اشاره بکنم خدمت دوستان عزیز که در قرون وسطا تقریبا قرن 7 تا 15 میلادی بوده، درسته؟
مسلمان ها از قرن 7 تا 15 بله. میلادی در قرون وسطا ما داریم این دوره
در
رو...
این مقطع تاریخی بله. داریم صحبت میکنیم، در بخش های بزرگی از جهان، از اندلس که حضرت علی اشاره کردین تا آفریقای در واقع شمال آفریقا تا خاورمیانه، ایران و آسیای مرکزی بله. درسته دقیق چون
بله. ایران
که کلاس
و منطقه
شده...
منطقه غرب آسیا
بله.
و منطقه کناره دریای مدیترانه، اون قسمت‌های مسلمان نشین، یعنی به جز بله. اروپا
می‌خوایم یعنی خیلی منسجم در ذهن شنونده جا بگیره. به خاطر همین من عذرخواهی می‌کنم حرف شما رو قطع کردم و اشاره کردم که این رو ما حتماً بر این که مثل یک کلاس درس دیگه الان ما در خدمت شما هستیم، داریم میآموزیم و چقدر خوبه که از ابتدا و از مقدمه که حضرت عالی شروع کردین انقدر زیبا مقطع تاریخیش رو هم برای مردم دقیقاً بازگو بکنید.
بله.
بفرمایید.
در واقع از صدر اسلام مردم به فکر این چیزا بودن به خاطر دستوراتی که توسط معصومین علیهم السلام و در قرآن همینطور اومده در این زمینه ها، ولی ما به خصوص الان بحثمون سر دوران طلایی اسلام اللحاظ پیشرفت درسته. تمدن و پیشرفت بله. سرزمین و پیشرفت علوم هستش که خب چندین قرن هم ادامه داشت.
علم پزشکی، ریاضیات، حالا فلسفه، نجوم، یعنی هر بخشی که میریم مسلمون ها سرآمد بودن بله. در اون دوره
به خاطر دستورات دینیشون
دقیقا.
مثلا نجوم رو برای چی میخواستن؟ چون جهتیابی کنن، مکان خودشون رو تشخیص بدن که نمازشون درست باشه
بله.
مثلا اوقات تشخیص بدن برای باز نماز و اینا کمک میکرد به پیشرفت‌های دریانوردی و اکتشافات و این چیزا.
بعد ما هم دوره همین در واقع مطالبی حضرت علی اشاره میکنین از حالا سرآمدان ایرانی چه کسانی رو میتونیم نام ببریم توی این قرن و توی این شرایط؟
ببینید تو این شرایط حتی قبل از اون ما خیلی از به اصطلاح دانشمندانی داشتیم که در زمینه پزشکی، مثلا فرض کنید ابن سینا،
همین کتاب... میخوام ببینم هم دوره هستن مثلا با ابو ریحان بیرونی، با ابو علی سینا، با زکریای رازی
بله.
میخوام اینا رو قشنگ بله. حالت مقایسه‌ای هم پیدا بکنیم.
البته اینا پیش از دوره‌ایه که ما الان داریم بحث میکنیم.
پس خیلی ما عمیق‌تر بله. و جلوتر بودیم.
بله دیگه. خیلی جا اینایی که ابن سینا مال خیلی قبل از این دوره‌ای است که ما داریم صحبت میکنیم. صحیح. همطور زکریای رازی، ولی اونها علمی که پیشرفت دادن کمک کرد به توسعه بهداشتی و پزشکی و سلامت مردم مسلمان در کل دنیای اسلام و بعد به اروپا راه
که میدن. آقای دکتر من میخوام که ما اطلاعات تاریخیمون رو ارتقا بدیم و بیش از پیش به ایرانی بودن خودمون افتخار بکنیم که ما صاحب چه اندیشمندانی، چه قدمتی، چه پیشینه هستیم. فرمایشات شما رو قطع کردم باشد. یک دلیلش به خاطر اون حساسیته و اون عرقه هست که دوست دارم حتما این مطالب کامل گفته بشه برای مردم و این افتخاری که ما داریم به قدمت و تمدن و پیشینه خودمون میکنیم واقعیه و الان این حالت مقایسه هم که میکنیم میبینیم ما چقدر در ایرانمون جلوتر از همه دنیا حرکت کردیم.
بله.
میفرمایید.
خواهش میکنم. پس آبرسانی لازم بود در تمام شهرهای مسلمان نشین، همینطور دفع فاضلاب و مدیریت زباله و پسمان. بسیاری از شهرها تقریبا همشون سیستم‌های زهکشی زیرزمینی داشتن برای تخلیه فاضلاب، که یه چیزی که ما امروزه فکر میکنیم مثلا جزء توسعه امروزینه، در حالی که اون زمان مسلمان ها داشتن و رفگران پسماندهای شهری رو جمع آوری میکردن، به خارج از شهر میبردن و خیلی موارد دیگه. همینطور
تلمبه هایی که آب رو، شما که خب بزرگتر ما هستین و نسلی هستین که اصلا به خاطر دارین، ما حتی در دوره های خودمون هم و بزرگترمون تو خونه های قدیمی بود تلمبه هایی که آب رو از زمین میکشید و تو حیاتا دم حوضا معمولا نصب بود. یه سفری بود به ایتالیا و اون اسم اون میدان رو فراموش کردم که گلادیاتورها بودن تو ایتالیا،
کلوزیوم
بله بله. و شما وقتی عبور میکنی از اون منطقه، دقیقا تلمبه های گذاشتن اونجا و زیرش تاریخچه‌شو نوشتن از ایران گرفته شده این تلمبه ها.
بله.
یعنی ببینید ما چقدر پیشرفته بودیم در کشورمون.
بله. البته مکانیکی بوده ولی خیلی پیشرفت
مهمی
بوده.
نه با دست، چون اونا یه بخش.
بله با دست، یعنی بله همون مکانیکی.
بله. مکانیکی بود و چیز میکردم. بله. ولی میخوام یعنی بگم که بابا دست مریزاد به ایران، دست مریزاد به ایرانی. تمام حرف من فقط عرضم اینه، وگرنه حالا اشارات خاصی مثالهای مصداقی مجبور آدم بزنه که بدونیم بابا ما صاحب چه تمدنی هستیم، افتخار کنیم به خودمون.
بله، مثلا کتاب قانون در پزشکی، یه کتابی هست که مال ابن سیناست. این بسیار مهم بود در هم دنیای اسلام و هم بعد رسید به اروپایی‌ها و اونها ازش استفاده کردن.
الان داره تدریس میشه دو بهترین دانشگاه‌های آمریکا.
اصولش در واقع زیربنای علم پزشکی مدرن هست.
بله.
مقررات بیمارستان‌ها تو دنیای اسلام با وجود اینکه خب بیمارستان‌های متعددی بود، اینا همه بخش‌های ایزوله داشتن برای خودشون، مثل بیمارستان‌های امروزی. آب تمیز رو تامین می‌کردن برای تمیز کردن بیماران، تهویه مناسب داشتن، کارکنان پزشکی آموزش دیده بودن برای رعایت بهداشت و عدم سرایت بیماری به دیگران. بعد توی مثلا بازارها محتسبهایی بودن، یعنی یک مامورایی بودن که اینا مسئول این بودن که ایمنی مواد غذایی رو نظارت کنن.
صحیح.
دقیقا شبیه کاری که امروز وجود داره اون زمان مسلمان انجام میدادن که بهداشت عمومی بعد توی شهر، سطح شهر، تو بازار اینا رعایت بشه، مواد غذایی سالم به دست مردم برسه. بعد نوآوری های زیادی داشتن، مثلا صابون سازی میکردند توی منطقه غرب آسیا و این کمک میکرد به بهداشت مردم. صابون یه چیز رایجی شده بود. همینطور بادگیر برای تهویه ساختمون ها داشتن که امروز هم ما داریم هنوز دو شهرهای سنتی.
مثل یزد.
بله. بله. هوای آلوده رو بتونن از ساختمون خارج کنن و خیلی موارد دیگه. همطور توالت هایی که آب جاری داشته باشه. ببینید الان درسته. تو اکثر شهر اروپا هنوز توالت ها آب نداره.
اصلا عملا ندارن این نظافت رو ندارن که ما در ایرانمون داشتیم و خدا رو شکر هنوز هم داریم.
بله.
البته که باید صرفه‌جویی هم بکنیم. من این نکترم دکتر جان بگم که صرفه‌جویی چند روزی هم هست که حالا کم و بیش بارون داره جای مختلف کشور میباره، اما باز هم هر چقدر میتونیم باید این تذکر رو به همدیگه بدیم. یعنی من به خودم این تذکر رو بدم، شما این تذکر رو به من بدین، به دیگران بگیم، یادآوری کنیم. تذکر که من به هموطنانمون نمیتونم بدم، من فقط میتونم یادآوری بکنم که آب مایه حیات چقدر برای ما الان ارزشمنده و اینکه همه چی در دسترس ماست دلیل نمیشه که ما بیهوده هدرش بدیم. به هر حال بفرمایید. حرف میاره میگن دکتر، حرف میاره.
بله. درست در زمانی که اروپایی‌ها با طاعون و کمبود امکانات بهداشتی مواجه بودند، فاضلاب نمی‌دونستن چجوری دفع کنن، زباله رو چیکار بکنن، می‌ریختن تو خیابون و اینها، در مقابل شهرهای اسلامی استانداردهای بالایی در بهداشت داشتن.
درسته.
اما خب یه مشکلی پیش اومد و اون حمله بیگانگان بود که تخریب بعضی از این سیساخت‌ها رو باعث شد. مثلا جنگ‌های صلیبی که اروپایی‌ها به غرب آسیا تحمیل کردن. همینطور حملات مغول‌ها که خیلی زیرساخت‌ها رو تخریب کرد، اینا باعث افول در اون مناطق شد. اما در مجموع چون دانشش وجود داشت، بسیاری از شیوه‌های مسلمان‌ها باقی موند و بعداً اروپایی‌ها اینا رو فرا گرفتن و در رنسانس و بعدش خورده خورده اثر گذاشت. به طور خلاصه میتونیم بگیم که در جهان اسلام به خاطر رویکرد چند بعدی از لحاظ مهندسی، پزشکی و اخلاق دینی که آمیخته با هم بود، یک الگوی بهداشتی فراهم کرد که زیربنای تمدن امروزیه و این باعث شده بود که طول عمر امید به زندگی بین مسلمان ها خیلی بیشتر از اروپایی ها بود.
بله، متشکرم، خستتون کردیم دکتر جان. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. شاید ما یک سوال دیگه هم داشتیم خدمتون طرح بکنم، اونتا انقدر شیرین این بخش رو از جتالی ارائه فرمودید و منم خوب ترغیب شدم که به هر حال یک مطالبی رو عرض کنم که به سال سوم تو این جلسه نرسیدیم، اما دیگه هفته‌های آینده در محضرتون هستیم و دیگه حواس خودتون به بحث هست که دیگه از همینو ادامه میدیم، همین مبحث رو در هفته آینده
انشالله در زمینه آموزش عمومی بیشتر به
امید خدا. خیلی متشکرم از محضرتون، خداحافظی
میکنم. خداحافظ شما،
شبتون بخیر. شبتون بخیر شنوندگان فرهیخته و تاریخ دوست و ایران دوست برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران. افتخاری است که امشب هم در محضر شما بزرگواران هستیم. در بخش گفتگوی تلفنی برنامه امشب چراغ تاریخ، جناب آقای دکتر ابریشمی عزیز، تهران شناس و پژوهشگر تاریخ این شهر زیبا، لطف کردن چند دقیقه وقتشون رو در اختیار برنامه گذاشتن و گفتگو با ایشون رو میخوام آغاز بکنم. جناب آقای دکتر ابریشمی گرامی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ابریشمی عزیز، تهران قدیمی شهری بوده با میدانهایی که هر کدوم نقش مهمی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی مردم داشتن. از محل تجمع و خرید و فروش بگیر تا برگزاری مراسم و رویدادهای مهم. امروز تنها نام برخی از این میدانها باقی مونده و بخش زیادی هم کارکردشون تغییر کرده. برای کسی که درباره میدانهای تهران مطالعه میکنه قطعا جذابه، یا مثلا کسی که در بخش تهران قدیم ذهنش درگیر میدانهای تهران میشه، خیلی جالبه که شما توضیح بدین و این سوال پیش میاد که میدانهای مهم تهران در گذشته کدامها بودن، چه کار کردی داشتن؟
بله، خدمتتون عرض کنم، چون چه فرمودید در محلات مختلف و از همون بله خواهش کنم از محله ارگ، محله دولت شما حساب بکنید، ما میتونیم بگیم نقطه اصلی شروع میادین تهران سبز میدان بود. یعنی این قدمت این میدون تقریبا به دوره صفویه برمیگرده و میشه گفت یکی از قدیمی ترین میدون های تهران و اولین ها که محل تجمعی بوده، حالا تقریبا به قول امروزی ها یه حالت میدون میبو تربار حساب میشد که تقریبا از سحرگاه تا شامگاه خرید و فروش میوه و سبزیجات و کشتن گاو و گوسفند و تقریبا جلوی ورودی به اصطلاح کاخ گلستان و اون منطقه که منطقه بازار بود، ما این منطقه رو داشتیم که ضلع جنوبی ارگ حکومتی میشد و خیلی قدیمتر میدون تخت پل بهش میگفتن، چون توسط یک به اصطلاح پل چوبی از روی یک کانالی به طرف کاخ گلستان راه داشت، خندقی بود پیرامون ارگ حکومتی.
بله.
و این قدیمی ترین میدونی که ما داشتیم همین سبز میدان یا اولین میدونی که ما داشتیم بود که الان هم در منطقه بازار هستش. تقریبا همون همزمان با اصلاحاتی که امیرکبیر انجام داد 1228-1229، خب رنگ و بوی این میدون عوض شد و مغازه‌های شیکی اومد، همون اوایل یک سری از ارامنه اومدن، سرمایه‌گذاری اروپایی ها اومدن و مغازه‌های شیکی درست کردن. اون بساط قدیمی که حالت میدون تربار بود و محل کشتار و فروش گوسفند و اینا بود به میدون امین السلطان منتقل شد که اون رو در جای خودش توضیح میدم.
چرا میگفتن سبز میدان؟
همین به خاطر فروش همین به اصطلاح سبزی و سیفیجات و میوه و اینا میافتن، سبز میدان میگفتن. یعنی یکی از عوامل دلایلش همین بود که ما در شهرهای مختلف، در رشت، لاهیجان، جای مختلف هم سبز میدان رو داشتیم که محلی بود که برای فروش همون سبزی و میوه و سیفیجات بود، با این عنوان شناخته میشد.
بله بله.
دومی میدانی که ما میتونیم بگیم در تهران شکل گرفت، بعدا ببینید حد فاصله همین سبز میدان تا همون قسمتی که ارگ حکومتی بود ما دومین میدان قدیمی که اینم تقریبا برمیگرده به دوره شاه طهماسب صفوی که حتی خود شاه عباس هم که در برنامه‌ای پیشین خدمتتون عرض کردم توقف یک ماه در تهران داشت به خاطر بیماری در قسمت ارگ حکومتی کاخ گلستان، تو خاطرات خودش گفته بود همون میدان ارگ که الان شده میدان 15 خرداد و اون به اصطلاح خاطرات قدیم و رادیویی که از قدیم ما داریم در میدان 15 خرداد دومین میدان قدیمی به لحاظ قدمت بود و همون اوایل هم خب یه توپ جنگی گذاشته بودن اونجا، توپی که میگفتن نادرشاه از هندوستان آورده، همون توپ مروارید معروفی که میگفتن در قسمت شمالی همین میدان ارگ قرار داده بودن و دیگه این توپه بعدن در دوران ناصرالدین شاه منتقل میکنن به میدان توپخونه. ماجرا داره، حالا یک بار سر اولین ها در رابطه با این توپ مروارید و
حتما مبحث جذابی خواهد بود. همین میدان ارگی که حضرت علی اشاره کردن در واقع در نزدیکی کاخ گلستانه دیگه، یعنی مرکز قدرت سیاسی قاجار.
دقیقاً.
مراسم رسمی حکومتی اونجا برگزار می‌شده نه؟
مراسم اونجا برگزار می‌شد، یه ناقاره خانه اونجا ما داشتیم، ایام عید مثلا به اصطلاح اونجا سرصداهایی می‌شد، حتی بهتون بگم شاید اولین ورزشگاه هم بود. ما عکسای زیادی داریم از دوره قاجار که اولین مسابقات کشتی پهلوانی اونجا برگزار می‌شد در حضور شاه که بازوبند پهلوانی رو بخواد بده. عکسای دوره قاجاری داریم که خیلی از مناسم ما تو همین میدان ارگ، میدان 15 خرداد شاه میمد اون بالا میشست، درب خروجی یه ناقاره خانه یه تالاری داشت به طور یه اتاقکی بود تقریبا مثل بهار خواب مانند که شاه از اونجا میشست از بالکن مسابقات نگاه میکرد. یه حوض بزرگی اونجا بود، دور تا دورش مردم جمع میشدن و چه دنیا خاطرهایی که مسابقاتی که در اونجا برگزار میشد. دومین میدان قدیمی که در اونجا قرار داشت.
بله،
یه مدت مراسم، حالا میگن هم آتش بازی، مراسم چهارشنبه سوری، خیلی از مراسم اونجا انجام میشد و تقریبا میشه گفت بله دومین میدان تهران بود. با انتقال توپ مروارید به قسمت شمالی تهران، همون میدان توپخانه فعلی که میدان امام خمینی هست، خب دیگه تقریبا محل تجمع توپها در سومین میدان تهران به نام میدان توپخانه که بعد میدان سپه و میدان امام خمینی فعلی نامهای مختلف این میدان بوده. خب یکی از میادین بسیار بزرگ بود. در تصاویر کهنی که ما داریم از 1250 تا 1260 از این میدان زیبا، جالب خدمتتون عرض کنم، دقیقا مثل میدان نقش جهان فعلی مغازه‌های دو طبقه دور تا دور بود.
صحیح.
و خیلی جالبه و این اولین ساختی که ما بهتون بگم، دقیقاً تصویری که داریم، حالا شنوندگان عزیز میتونن سرچ کنن ببینن عکس قدیمی میدان توپخانه دور تا دور بسیار زیبا ما مغازه‌ها داشتیم. دقیقاً میگم مثلا هر کس که اون تصویر نگاه کنه فکر می‌کنه این تصویر از میدان نقش جهان اصفهان گرفته شده و تقریبا همون حالت بود با 6 دروازه کهن که 2 دروازه در قسمت شمالیش داشت، دروازه لاله‌زار و دروازه علاءالدوله. در قسمت شرق ما دروازه چراغ گاز که بعد شد چراغ برق امیرکبیر، در قسمت غربی ما دروازه باغشا رو داشتیم و 2 دروازه جنوبیش هم که خیابون ناصر خسرو و باب همایون که همون خیابونی بود که از قسمت شمال شما میتونستی وارد کاخ گلستان بشی. تقریبا سومین میدانی که با درایت و همت امیرکبیر ساخته شد همین میدان توپخونه بود که به اصطلاح ادوات اونجا نگه می‌داشتن و دنیا خاطرات همین میدان توپخانه داره. جز اولین اتفاقاتی که اونجا افتاده، خب ساختمون بلدیه ساخته شد شهرداری که خب خدمتتونم عرض کرده بودم الان مجددا از سال 1400 شروع به ساخت شد و همین ساختمان بلدیه دوباره در جای خودش
تموم شده ها. اینقدر زیباست، من هفته پیش میدان ارگ بودم، رادیو اونجا برنامه داشتیم برمیگشتم، کیف کردم.
دقیقا.
خیلی قشنگ شده و چقدر خوبه که این کارهای عمرانی انقدر زیبا انجام بشه. دقیقا. امیدواریم که این کارها تسری پیدا کنه، بیشتر و بیشتر بشه. ما تو همون خیابونی که منتهی میشه به فردوسی خیلی ساختمونهای قدیمی میبینیم که نیاز به بازسازی داره.
دقیقا، ما قدیمی ترین بنارم اونجا نفش فردوسی همون موزه هلال احمر فعلی،
بله،
استاد علی اکبر صنعتی،
بله.
بسیار اون ساخته، اونم دنیا خاطرات، یعنی ما عکسای 80 سال پیش هم نگاه میکنیم میبینیم اون موزه در اون گوشه هستش. و
اون تو میدونین دکتر جان باید بازسازیش این خودش باشه.
دقیقا.
یعنی اینکه حالا بخواد به هنر مدرن تجهیز بشه، من به عنوان یه ایرانی عرض میکنم که عاشق شهر تهرانم، خیلی جذاب نیست، ولی اگه خودش باشه، همونی که بود و بازسازی بشه عین همون دوران، به نظرم خیلی زیباتر خواهد.
دقیقا.
نظرتون همین هست؟
بله بله، دقیقا هم عقیدن. ما داریم ساخت سازی انجام میدیم و همون، چون عکساش خدا رو شکر هست، ما خیلی از این بناها رو تو این 200 سال اخیر خب عکسا رو داریم، حالا که داره ساخته میشه زحمت میکشن به قول شما، بیام با همون سبک و سیاق، با همون حالت، همون
با همون تذهیبی که روش کار شده. ما الان هنرمندان تذهیب کار بی نظیر داریم، میتونن با همون سبک و سیاق تذهیب رو انجام بدن. خیلی سردرا، خیلی زیبا، خیلی اون گلمرغیه که گلمرغی اگه اشتباه نکنم میکشن، اینقدر خوشگله با اون رنگامیزی آبی زمینه و اون گنجشگاه، خیلی قشنگ میشه اگر که همونی بوده، همونی که بوده بشه باشه. خب توی میدان توپخانه فکر میکنم که تلگراف خانه و بانک شاهی هم بود، درسته؟
بله بله، یعنی تقریبا میشه گفت ما 4 تا از اولین های تهران رو در این میدان داشتیم. به قول شما اولین بانکی که تأسیس شد بانک شاهنشاهی بود که انگلیسی ها تأسیس کرده بودن، که بعد بانک بازرگانی، الان بانک تجارت اونجا.
بله.
عمارت فعلی که به عنوان بانک تجارت هست، اینم خیلی قشنگه، ولی اون اولیه نیست. اولیه تقریبا انگار که یه خونه قاجاری دو طبقه بود با پنجره خوشگل، از اون سبک و سیاق خونه هایی که ما در کاشان داریم، خانه آمری یا خانه طباطبایی.
بله.
یه همچین حالتی بود که اونجا اولین بانک ما بود که توی تهران حالا درست شدش. و یکی از عمارت های قدیمه همونطور عرض کردم خدمتتون، میدان همون عمارت بلدیه یا شهرداری جز اولین ها بود.
بله.
در ضلع جنوبیش وای خدمتتون بگم یه ساختمون خیلی زیبای تلگراف خانه داشتیم، یعنی عکسش رو من نگاه میکنم واقعا حیف اون بنا سال 48 بود، تقریبا 47-48 تخریب شد، فوق‌العاده زیبا بود،
عقلشون نمیرسیده،
حیف واقعا حیف. بعد میگم اصلا شما عکس رو ببینید، من تنها بنایی که میگم اگه برگردم عقب تاریخ رو برگردونم عقب جلوش با میسم، میگم این یه دونه رو خراب نکنید. یعنی فوق‌العاده زیبا بود، سقف زیبایی داشت اون ساختمان تلگرافخانه قدیم. و بعد عمارت شهربانی بود، اولین شهربانی ما در ضلع جنوب غربی میدان توپخانه ساخته شد، که بعدها به میدان مشق همجه که الان وزارت امور خارجه.
بله.
امارت غذاخانه. بله. به اونجا منتقل.
بله.
شد.
من اگر که دوباره متولد بشم دکتر، میرم باستان شناس میشم. تازه فهمیدم که چقدر به این رشته علاقه مندم و چقدر لذت بخش برام. خیلی 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 زیبا طراحی شده بود، یعنی این اصالت ایرانی ما بود.
بله.
و تو خیلی از کشورها که شما سفر میکنی خیلی بر من جالبه که نقش و نگارهای ایرانی رو تو خارج از کشور شما میبینی و میبینی که دقیقا برداشتهای تاریخیشون از روی کارهای اصیل ایرانی بوده.
بله.
بارها و بارها و بارها در واقع این اتفاق میفته، هر کسی که میره و برمیگرده میگه بابا انگار مثلا فلان جا رفته بودم، حالا خیلی هم مثلا معروفه، فلان کشور، فلان منطقه باستانیش رفته بودم، عین معماریش، عین معماری ایران، بابا از ایران برداشتن همه اینا رو بردن اون بر.
بچه فکری میکرد شما، حالا ما میگیم دوره صفویه، همون منار جنبونی که نتونستن بفهمن چه حکمتی توش بود، همون حمامی که شیخ بهایی با یک شمع آب گرم میشد، اصلا یک چیزای شگفت انگیزی ما تو معماریمون داشتیم. و باز برمیگردیم به عقب‌تر، الان مثلا آرامگاه‌های داریوش خشایارشا در نقش رستم، اینا وقتی الان رفتن داخلش دیدن، دیدن پیش بینی شده شیارهای 4 سانتی 6 سانتی که اگه بارندگی شدیدی بود به مثلا قبرها آسیب نزنه، از لای این شیارا آب به زیبایی مثل یه ناودون کانال آب بیاد، اصلا آدم تعجب می‌کنه. 2500 سال پیش فکر همه چی رو کردن، یا همین خود مجموعه پارسه یا تخت جمشید چقدر قشنگ فاضلاب ها و اون شبکه های آبی زیر زمینه،
زیر زمینی
چه فکری بود اون زمان که همه منتهی میشد به یک چاهی که اون چاه مثلا آبو بتونن نگهداری بکنن. اصلا فوق العاده است ما این بررسی کنیم معماریمون و معماری باستانی، معماری دوره اسلامیمون، و واقعا باعث افتخار این چیزه که ما میبینیم و میخونیم. و به قول شما باستان شناسی رو فرمودید، خدمتتون بگم ما چندی پیش دانشگاه خب اساتید تو حوزه تاریخ ایران باستان و باستان شناسی به شوخی به هم میگفتن که خب اول ما بودیم یا شما یا کدوم، ولی خب به واقع باید قبول کنیم که باستان شناسی خیلی کمک کرده،
خیلی دلپذیر
آزمایشایی که میکنن روی استاد اجسامی که پیدا میشه و باستان شناسی که به کمک تاریخ میاد، تا شک و شبهه‌ای که ما تو بعضی از قسمت ها داریم میبینی با کشف یک کتیبه یک سنگ نوشته خب اون معما حل شد، پس فلانی اولین پادشاه بود. همونطور که تو این چند سال اخیر ما یهو یکی دو تا شاه در دوره اشکانی و ساسانی هم پیدا کردیم بر اساس سکه ها یافته های باستان شناسی. خوب انتخاب جدید، یعنی برگردید عقب باستان شناسی از این
اشکانی خیلی شیرین دوست داشتنی. دکتر این بحث رو یعنی همین میدان ها رو داشته باشیم، شما حالا سبز میدان رو گفتین، توپخانه رو گفتین، بریم یه سوال دیگه بپرسم که بهره مند بشیم از منظر شما توی برنامه امشب چراغ تاریخ و بعد خب خدا رو شکر ما هفته های دیگه در خدمت شما هستیم، شما رو داریم توی برنامه و باز هم به میدان های دیگر خواهیم پرداخت. دکتر چرا بعضی در واقع تعداد زیادی از میدان‌های قدیم تهران یا دگرگون شدن یا اصلا کلن ناپدید شدن؟ دلیلش چیه؟ خیلی در حد مثلا 4-5 دقیقه توضیح بدین لطفا.
بله بله، اینو خدمتتون عرض کنم. یکی از دلایل عمدهش تغییر و جابجایی برخی از مشاغل بود. مثلا همونطور که خدمتتون گفتم، مثلا در یک میدونی به عنوان سبز میدون محل فروش سبزیجات و سیبجات و کشتار دام و این حرفا استفاده میشد. خب با توسعه تهران میدیدیم دیگه وقتش نیست، جاش نیست همچین چیزی. اون شغل و اون میدون و اون کسبه که پیرامونش بودن به قولی کوچ داده میشدن به پایینتر تهران، قسمت‌های جنوبی تهران. و میشه گفت تقریبا یکی از دلایلش تو همون دوران قاجار که ما حساب بکنیم همین گسترش تهران بود، همون یک سریش که خدمت رو عرض کردم خدمت هزارو بله 247 بود، زمانی که میرزا عیسی وزیر کلنگ دروازه های تهران رو زد با ناصرالدین شاه. خب یه بخشی از گسترش تهران باعث شد که برخی از میادین گذرگاه ها جا به جا بشن. همزمان همونطور شما ببینید ما دروازه ها رو داشتیم که تخریب شد، میادین هم همین حالت رو داشت، یعنی هم مجبور بودن که به اصطلاح این گسترش شاملش بشه. بله. اون قسمت ها حالا یا ابنیه ای ساخته می شد یا دیگه مشاغل به اون قسمت نمی خورد، این انتقال می دادن به قسمت های جنوبی. بله به قول شما خیلی از میادین تقریبا می شکفت 30% از میادین دوره قاجار تو گسترش تهران در دوره های مختلف تاریخی از بین رفت. و حتی تو دوره های خودمون که مثلا من خودم به یاد دارم، چون اطراف محله خیابون ستارخان میشستیم، خب ما قدیم میدان توحید داشتیم.
بله.
خب مقتضای زمان تو شده میدان توحید برداشته شد،
دیگه رفت زیر زمین و تغییرات ایجاد
شد، میدان زیر بود، میدان علامه دیگه، این بزرگ راه و فلان، این دیگه بعضی از خاطرات و میادین رو دیگه کم کم از بین میبره. همون میدان مخبر و دوله، میدان استقلال فعلی، اون پل دور تا دورش هم که یه پل عابر پیاده داشت.
آخه از این من میرفتی اون ور، کلی پله میرفتی اون بالا، خیلی خوب بود. دقیقا
چه عکاسی ما میکردیم از طرف ساختمون پلاتو به این طرف بهارستان.
آره
آهنام که وعده شد به اصطلاح دور تا دور، دیگه میگم این خاطرات هم با خودش از بین میره دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی بهره‌مند شدیم. آقای دکتر ابریشمی عزیز، تهران شناس، پژوهشگر تاریخ که در محضرشون بودیم، سپاس فراوان. انشالله هفته بعد باز هم در محضرتون هستیم و خیلی پربار استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. و مثل همیشه در بخش پایانی برنامه چراغ، آرش امجدی رویدادهایی در پیوند با هفته پیش رو، یعنی از 29 آذر تا 5 دی رو خدمت شما بازگو خواهند کرد. سلام عرض میکنم آقای امجدی.
سلام خانم نیرومند گرامی، همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. شنبه 29 آذر ماه 1404 خورشیدی برابر با 29 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 20 دسامبر 2025 میلادی. خانم نیرومند، 78 سال پیش در سال 1326 کابینه سوم ابراهیم حکیمی تشکیل شد. این کابینه تا 18 خرداد سال بعد به کار خودش ادامه داد و در همین روز محمود جم وزیر دربار شد، یعنی در 29 آذر 1326.
بله.
و 80 سال پیش هم در سال 1324 دستور انجمنهای ایالتی و ولایتی از